به زندگی هممون برکت بده. خدایی که همیشه هوای ما رو داشته داره و دلمون قرص، دلمون روشنه، که خداوند در شرایط سخت و آسان پشتیبان و حامی ما هست. کنار شما هموطنان عزیز هستیم، شنونده رادیو گفتگو هستید. بریم با همدیگه برنامه در واقع به وقت ایران رو، البته دقایقی دیگر از شبکه خبر به محض اینکه پخش بشه خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. همچنان با افتخار از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم به امید همراهیتون تا ساعت 22. و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه به وقت ایران رو که از شبکه خبر تقدیم میشه.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. با یک برنامه دیگه در خدمتون هستیم. امروز چهارشنبه 14 مرداد، در 159مین روز از جنگ تحمیلی سوم و 49 روز بعد از امضای یادداشت تفاهم بین رؤسای جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم از آنتن شبکه خبر. هر کجایی که برنامه رو دارید دنبال می‌کنید، امیدوارم سلامت باشید. در هر زمان و فرصتی هم که دارید برنامه رو میبینید، میدونم بعضی از دنبال کننده های برنامه از طریق رادیو برنامه رو دنبال میکنن یا فایل صوتی برنامه رو دارن گوش میکنن. امیدوار هستم توضیحاتی که در برنامه ارائه میشه، بحثی که در برنامه ارائه میشه، برای کسایی که فقط فایل صوتی برنامه رو دنبال میکنن یا از طریق رادیو دنبال کننده برنامه هستن و شنونده برنامه هستن، هم گویا و واضح باشه. خیلی متشکرم. هستم همراه من در استودیو جناب آقای وحید خضاب و جناب آقای نیما اکبرخانی. عرض سلام به هر دو دوست و برادر عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از خدمت شما رو الله خدمت آقا نیما و همه بینندگان محترم در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقا سید، همینطور شما آقا وحید، همینطور عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. مثل هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران، که انشالله به برکت این دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت ساز و جنگی رو با موفقیت پشت سر بزنیم. در خدمت شما.
بله، با ارسال عدد 333 به سرشماره 3015 میتونید به ما، به کانال برنامه در پیام رسان ها بپیوندید. همچنین در تمامی شبکه‌های اجتماعی، حالا هم برنامه حساب داره، بریدهای برنامه رو میذاره، امکان ارتباط وجود داره، بازخورد میگیریم، بحث میکنیم، نظرات دوستان رو دنبال میکنیم، حتی المقدور و سامانه های تلفنی خود صدا و سیما هم برای ارسال نظرات شما فراهم هست. حتما بازخورد هایی که از شما بینندگان داریم میگیریم تعیین کننده مسیر برنامه است. احتمالاً اگه نقاط ضعفی داره، نقاط قوتی داره، پیشنهاداتی به ذهنتون میرسه، ما خلاصه داریم سعی میکنیم حتی المقدور اونقدری که برامون امکان پذیر هست بازخورد بگیریم از شما بینندگان عزیز. برنامه برای شماست، برای شما تولید میشه، برای شما داره پخش میشه و طبعا این افتخار واسه ما هست که بتونیم رضایت شما رو جلب بکنیم. بریم سراغ بروزرسانی. ما تو بخش اول برنامه یک بروزرسانی خواهیم داشت، برخی از مباحث تحلیلی رو هم داریم بهش میپردازیم. توی نیمه دوم برنامه انشالله مهمانی رو خواهیم داشت، جناب آقای وحید اخوت، کارشناس مسائل خلیج فارس رو خدمتشون خواهیم بود. یه بحث تفصیلی و تحلیلی رو هم با عنوان مسیرهای جایگزین محتمل تنگی هرمز در خدمتشون خواهیم بود، که فکر می‌کنم در استمرار بحثایی که این شب‌ها داشتیم ناظر به تنگی هرمز و اتفاقاتی که در کشور داره رخ میده خیلی تعیین کننده باشه. بخش اول برنامه خدمت آقای نیما هستیم و به روزرسانی اتفاقاتی که در این روزها در منطقه رخ داده. نیما جان در خدمت.
عرض کنم که حالا مذاکرات بین طرف ایرانی و عمانی همچنان برقراره. آقای بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه همین الان یه بیانیه ای هم صادر کردن که مذاکرات داره انجام میشه، اما منطقه به لحاظ نظامی متوقف 100% نشده. حملاتی تو کویت اتفاق افتاده، همینطور اقلیم کردستان در شمال عراق توسط نیروهای مسلح ما هدف قرار گرفته. حملات کویت چندان منشأ مشخصی نداشته.
فکر کنم کویت پریروز بود اگه اشتباه نکنم، پریشب بود که در کویت ما خبر رو داشتیم. بله
بله، عرض کنم خدمتتون که دقایقی قبل از برنامه من داشتم دیگه آخرین لحظه اخبار رو چک می‌کردم، آژیر حملات موشکی تو بحرین صداش بلند شده بود دیگه، حالا نمیدونم بعدش چیزی اتفاق افتاد.
اگه خبری بود دوستان اتاق رژی برام ارسال کنن که اگه لازم بود ما تو برنامه اشاره کنیم.
یه اتفاق مؤثر البته از نظر جغرافیایی بدون ارتباط با منطقه ما ولی از نظر مفهومی و نظامی کاملا مرتبط با ما دیشب در اوکراین افتاد. روس‌ها دیشب یه حمله گسترده موشکی پهپادی دوباره به اوکراین انجام دادن و برای اولین بار تو این نزدیک قریب به 4 سال خورده‌ای که اونجا جنگ هست هیچ شلیک پدافندی در اوکراین صورت نگرفت.
نه قبلا شما خبرش هم گفته بودید، یعنی محدودیت شهید اوکراین،
محدودیت خیلی داشتن. زلنسکی یه درخواستی هم داده، رسانه‌های غربی اینو همه‌شون تقریبا پوشش دادن که چند صد تیر پاتریوت خواسته، ترامپ ریجکت کرد، ترامپ رد کرده و دلیلش هم گفته که به خاطر اینکه ذخایرمون به شدت تحت فشار قرار گرفته. به اوکراین چیزی ندادن و دیشب چیزی شلیک نکرد. یک تئوری بود که میگفتن که میشه، اصلا کاری به چیز نداریم، کشور الف و کشور ب، ولی اگر کشور ب پشتیبانش ایالات متحده و ناتو باشه، این سرش بحث بود تو همه دنیا تو این چند سال که آیا میشه سامانه‌های پدافندیشو با از نظر اینکه مهماتش رو تخلیه بکنیم روزی برسونیم که اون کلپس کنه، اصطلاحا دچار فروپاشی بشه، یعنی شبکه پدافندی موجود هست ولی کار نمیکنه. دیشب برای اولین شب این اتفاق افتاد در اوکراین. حالا البته این به این معنا نیستش که اوکراین سامانه‌های پدافندیش کاملا فروپاشید و تمام شد، چون شب اوله. این رو باید ما بررسی بکنیم، روندش رو نگاه بکنیم. اگر تبدیل به روند بشه اون موقع این اصل که دیگه حالا این فرض که اینجوری تبدیل میشه به اصل، سرش یه بحث گسترده بود که آیا میشود چنین کاری رو محقق کرد با توجه به اون صنایع نظامی که ازش پشتیبانی میکنن یا نه. اگر محقق بشه اون موقع میشه یه اصل پذیرفته شده و دیگه یه فرض صرفا نیست، میشه این فشار رو فردا روزی به هر کشوری من جمله رژیم صهیونیستی در جای خودش در زمان مناسب خودش وارد کرده.
یعنی بعد از 4 سال خب به اینجا رسیده دیگه،
حملات هم به این یعنی میزان ببخشید پدافندی هم که اون میکرده به گستردگی که رژیم میکرده نبوده، حتی به گستردگی بعضی از روزهای رژیم هم نبوده، یعنی این هم باید در نظر گرفت.
به گستردگی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هم نبوده.
ببینید ما داشتیم تو حدود 1 سال پیش بود مثلا زلنسکی رفت اسپانیا، اونجا رئیس جمهور اسپانیا سالا یا نخست وزیر من نمیدونم نخست وزیرشون به عنوان مثلا هدیه سه تیر موشک پاتریوت مثلا.
خب چه کارش میاد سه تیر؟
ببین خود همون اون سه تیر هر کسی دیگه حسب جیبش هدیه میده دیگه، حالا یکی بالاخره
بیشتر نه جدی هم مثلا سه تیر چیز مثلا بلاخره... سیستم پدافندی واقعا
بالاخره سه تا موشک دیگه، یعنی میخوام بهت بگم اون تصویری که ما انداختیم از بحرین حداقل 20 تا مثلا شلیک کرده بود که احتمالا یه پهپاد رو هدف قرار بده. من اون موقع هم گفتم اون اوکراینی‌ها نگاه میکنن و میبینن که دنیا چقدر به نفع پولداراست، چیزیه که اینا حتی دسترسی 1/10 این رو هم نداشتن و من اصلا ندیدم اوکراینی‌ها هیچ وقت موشک پدافندی این شکلی نه دوش پرتاب و اینها برای پهپاد شلیک کنن، در صورتی که زیر ضربات امواج پرتعداد پهپادها قرار می گرفتن به صورت متناوب با همه این رعایت ها و قناعت هایی که اوکراین انجام داد. دیشب اولین شبی بود که مورد حمله قرار گرفت و هیچی شلیک نکرد. این اگر تبدیل به یه روند بشه، یعنی روس‌ها تونسته باشن در مقابل متحد آمریکا و ناتو این رو محقق بکنن به صورت روندی، یه پیام خیلی ترسناکی داره برای همه متحدین ایالات متحده و ناتو.
یه چیزی دیشب هیگزت گفته بود، شاید حالا الان جاش باشه پخش بکنیم اون توییتی که زده بود رو، فکر کنم آماده کرد. آره دیدم آماده کرده بود.
حالا توی کندکتور اولیه نبود اما اگه داریم شاید
چون آره من بچه‌ها داشتن چیز می‌کردن دیدم. آره
آفرین.
این رو ببین چی داره میگه. میگه این زیرنویس یا این مثلا بنری که این پایینه ببخشید پایین اینجا نوشته میگه غلطه. بخونیم اول این داره چی میگه. میگه این سری منابع دارن، میگه خبر خبر فوری داره میگه که منابعی دارن میگن که ایالات متحده تقریبا 80% از
موشک‌های رهگیر کلیدی خودش رو، نه همه جور موشک رهگیرش که حالا آقا نیما توضیح بدن که این موشک‌های رهگیر کلیدی منظور چیه، در جنگ ایران مصرف کرده و فرماندهان ارشد هشدار دارن میدن که این ذخایر به طرز خطرناکی
پایین
اومده. حالا این تصویر رو یه اسکرین شات حالا یا یه عکس بکنم گرفته، چون این چیزا موج ها افتاده، احتمالاً
از تلویزیون
احتمالاً عکس گرفته، نوشته که این خبر، این زیرنویس، حالا بگیم
ترجمه رو گذاشتن بچه ها،
آن گذاشت بخشید، آن خبر، آن نوار خبری حقیقت ندارد، شرم بر سی ان ان، از رسانه‌های جعلی یا فیک نیوز به اندازه کافی متنفر نیست. یعنی اینجور ترجمه کنید که باید بیش از این متنفر باشیم از اینها، که اینا اینقدر مثلا دروغ میگن، اینقدر خبرهای دروغ دونگ دارن سر هم میکنن. حرف او حالا اینه که 80% رهگیرهای کلیدی ما در جنگ ایران از بین نرفته، مصرف نشده. حالا با این خبر اوکراین، با این حرف، اینها رو چطور میشه که هم گذاشت؟ چی داره میگه؟
تحلیلی وجود داره، خیلی ها باور نمیکنن، میگن آقا این سناریو یه جایش میلنگه، اینها قرار بود که برن به جنگ مثلا چین، برن به جنگ روسیه، بعد اومدن در برابر جمهوری اسلامی ایران که واقعیت بدون تعارفه که ما قدرت نظامیمون اصلا قابل مقایسه با اونها هم نیست، وسعت کشورمون، جمعیتمون، اقتصادمون خیلی فاصله معناداری داریم با هم دیگه، بعد اومدن جلوی ایران مثلا کم آوردن، سادش رو بخوایم بگیم. اینو چطور اولا برآورد میکنن؟ ببینید این خط تولیدا مشخصه، یه سری اندیشکده هایی که نزدیک بودن به مجتمع نظامی صنعتی از قدیم محتوا تولید میکردن راجع به ذخایر درصدها اینها، و اینم من خودم بگم، ما قبلا از CSIS، من اینجا مقاله آوردم، CSIS بزرگترین اسپانسرش همین شرکت های اسلحه و مهمات سازیه. اینا کلن دوست دارن یک فضایی بسازن که کمه، هواپیما کمه، تانک کمه، توپ کمه، مهمات کمه. چرا؟ چون این تفکرات اگه بره بشینه تو ذهن سناتورها، اونها بودجه بیشتری رو برای پنتاگون تصویب میکنن، اون اندیشکده نون بیشتر میخوره، یعنی دوست دارن این کار رو بکنن. اما اینطور هم نیستش که از هیچی مثلا، یعنی ذخایر پر باشه اون بتونه بیاد بگه آقا هیچی دیگه نداریم، اما
شانتاژ کنه و جنجال کنه که هیچی نداریم.
شانتاژ و جنجال دیگه مخاطبین اونم خودشون میدونن تو یه سطحی جواب میده. یعنی شما مثلا 50-60% مصرف شده، میای میگی 80% مصرف شده، یه حدی میشه. تازه اینم که گفتم باز زیاد گفتم. مسئله دوم این که اینا چقدر تولید میکردن، اولا یه سطحی از اطلاعات که منتشر میشده، یه سطحی از اطلاعات هم با اوسینت قابل رصد بوده. یعنی چی؟ یعنی مثلا فلان کشور میرفته با آمریکایی‌ها قرارداد میبسته، من موشک پاتریوت میخوام، اینا قراردادهای پاتریوت می آمده داخل نظام قضایی برای اینکه یه وقت فسادی صورت نگیره، اینا اطلاعاتش وجود داشته، می اومدن نگاه کردن، دیدن از مثلا 2000 تا 2005، 5 تا 10، 10 تا 15 سالانه چقدر پنتاگون از این شرکت خرید کرده، چقدر کشورهای دیگه خرید کردن. اینطوری اومدن ظرفیت تولید این رو حساب کردن، منهای اعلامی که خودش هم داشته. دوم اینکه این موشکه حاصله، یعنی در واقع خود موشکه یک جا همش که تولید نمیشه، یک سری شرکت های مختلف هستن، این خود موشکه یک سری قطعات کلیدی با فناوری بالا داره، اومدن اونها را میزان تولیدش رو رصد کردن تو شرکت هایی که به این میفروشن که این همه یا اینها رو سرهم میکنه میشه اون موشک، اونها رو آوردن با این اطلاعات دسته اولی که گفتم همه رو جمع کردن به اینجا رسیدم. یه سری اعلامای سیاسی هم داریم، مثلا همین زلنسکی که رفته بود صحبت کرد، تو آقا مثلا من میفهمم، مال قدیمه، مال بوده یه سال پیشه، که میزان تولید پاتریوت در کل بلوک غرب 600 تیر در ساله و مشکل ما اینه که روسا خیلی عدد بیشتری از این در سال میتونن موشک تولید کنن، به اضافه اینکه شوروی فرو پاشید ولی با جنگ و تسلیم شدن که نبود، روسا ذخایرشون رو حفظ کردن و موشکا کار میکنه، این واقعیتیه، نمیشه انکارش کرد، موشک 30 سال پیش هم کار میکنه، مشکلی نداره. نهایتش اینه که روسه میارتش رو لانچر دکمه میزنه نمیره، این میزه کنار. یکی دیگه اون شوروی هم ذخایرش باز توی یک ابعاد عجیب غریبی بود، چون خودش رو برای جنگای جهانی سالها آماده کرده بود، روسا تو این قضیه جلوترن. تمام اینا رو که میذاری کنار هم میشه اون منابعی که به CNN حرف میزنن، یعنی اون منابع لزوماً هم مثلا یه آدمی داخل پنتاگون پیت هگزت نیست، ولی اینا چیزایی نیستش که بشه کامل قایمش کرد. 80% و من اگه هگزت مخالفتش با اون گزارش CNN خیلی فلسفی بوده که 80 نیست مثلا 79 78 کاملا پذیرفته است چون اون دسترسی به اطلاعات داره. اما اینکه بخش های زیادی از این ذخایر مصرف شده درسته، و اینم در نظر داشته باشید که الان 159 روزه که آمریکایی‌ها درگیر جنگن. چند دقیقه قبل همین برنامه 159 ما، روز 159 برنامه ما تعدادش بیشتر بوده، بحرین آژیر هشدار میاد، یعنی همچنان
شلیک موشک رو داریم. من اخباری که دارم میبینم شلیک موشک، هم بحرین داریم هم یک کشتی دیگر عربستان سعودی همین الان در فکر کنم بیرون باب المندب مورد اصابت، احتمال زیاد اقدامی که انصار الله انجام داده قرار گرفت.
پس 159 روزه که آمریکایی‌ها دارن مصرف میکنن. حالا بریم سوال اول، اون که ابرقدرته، اون که میخواست با چین و روسیه به جنگه، چرا پس زورش به شما نرسید؟ به خاطر برنامه ریزیه. برنامه ریزیش برای 4 روز بود، خودش گفت قرار بود ایرانی‌ها 4 روزه تسلیم بشن. اون چیزی که من قبلا هم گفتم، همه ارتش‌های بزرگ و ابرقدرت رو در طول تاریخ گیر انداخته و موجبات شکستشون رو فراهم کرده لوجستیکه. این لوجستیک واقعا اون قسمت پیچیده ایه که جنرال های متخصص همیشه باید کنترلش کنن، براش برنامه ریزی کنن، و پذیرش شکست در یک مقطع زمانی و عقب نشینی همیشه دلیلش لوجستیکه در طول تاریخ. اینم تو پرانتز بگم، این شکست به معنی نابودی آمریکا نیست. الان اینجوری نیستش که آمریکا اگر در جنگ با ما شکست بخوره ما هفته دیگه مثلا تو سواحل کالیفرنیا پیاده میشیم، نه، ولی تو این قضیه واقعا دوچار انسداد و شکست شد. انسداد و شکست که میگن معنیش همینه. امروز نیویورک تایمز گزارش نوشته بود، حالا نیبردم، اشتباه از من بود، نوشته بود که جنگ همین 2026 آمریکا با ایران در آینده تو همه دانشگاه‌های جنگ دنیا تدریس خواهد شد با این سرفصل که در جنگ چه کارهایی را نباید کرد. مجموعه ای از تصمیمات غلط خیلی 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 محتمله که این گزارش اتفاقا درست باشه و این ذخایر تخلیه شده باشه.
آقا شهید ما باز گفتم در یکی از سخنرانی‌های فکر کنم یکی مونده به آخر بود، اشتباه نکنم قبل از شهادتشون، گفتن که رؤسای جمهور آمریکا قبلا هم اشتباه کردن، اینها رو هم این هیئت حاکمه فعلی رو هم اشتباه محاسباتیشون به شکست خواهد کشوند. اینه جمله‌ای بود که
بعد این اشتباهات محاسباتی گسترده بود. این که ایرانی‌ها کلاً 200 تا لانچر دارن، ایران کلاً 2000 موشک داره، ببینید اینا رو رسانه‌های جریان اصلی خیلی معتبر می‌زدن و مثلا شما باید ببینید خروجی.
اما ما یه سوالی ایجاد میشه، ما این همه تصاویر رزمایش‌ها و تصاویر شهرهای موشکیمون رو در دوران قبل از جنگ نشون دادیم، رسانه‌ای کردیم، بالاخره شهرهای موشکی فیلماش در اومد، اثری نداشته روشون.
یعنی ببینید توضیح بدم.
آره به این مهمه، من به نظر میدیم مسئله مهمیه ها. یه سرش به هم میگده به این که میخوام بگم یه سرش به هم میگده به این که انگار این کاری که ما کرده بودیم نتونسته بود اون پیامی رو که ما میخواستیم به طرف مقابل برسونه، وگرنه ما یه گوشه ای از پاسخنامه این سوال امتحانی رو به طرف مقابلمون نشون داده بودیم دیگه. بابا اینا ها خیال نکنی اونا، اما اون باور نکرد.
این حاوی مقاله من چند وقت پیش خوندم، نمیدونم تو فکر کنم تو برنامه نیوردیم، الانم حضور ذهن ندارم مال کجا بود، ولی میتونم پیداش کنم مثلا شبای بعد حداقل سندش رو تو شبکه‌های اجتماعیمون بذاریم. اومده بود دقیقاً به این اشاره کرده بود و گفته بود این حاصل وجود یک چیزیه به اسم بیزینس اپوزیسیون در برای جمهوری اسلامی ایران در غرب، یعنی کسب و کاری که یک اپوزیسیونی داره انجام میده. میگه ببین روز اول یک اپوزیسیونی شکل گرفت، اینا هم برای اینکه فشارهای به جمهوری اسلامی ایران بیارن اینو به رسمیت شناختن، هر چی بود ماهیتش کاری ندارم. اون موقع یعنی اول انقلاب مجاهدین خلق خیلی دال مرکزی بود و سلطنت طلبا. میگه اینا برای اینکه بتونن، میگه اینا همون موقع هم میدونستن اینا کاری نمیتونن بکنن، 46 سال پیش. میگه اومدیم ما آمریکایی غربیه، میگه ما اومدیم اینا رو به رسمیت شناختیم که بتونیم به عنوان یه اهرمی بالاخره بالا سر ایران نگه داریم و یک بودجه ای دادیم. میگه خب ایرانی‌ها زرنگ بودن، زدن تو کاسبی، اینو تبدیل کردن به کاسبی. چیکار کردن؟ اومدن درصدی از همین اینو آوردن در تشکیلات تصمیم سازی اون کشورها، یعنی پول دادن به سناتورها، پول دادن به نماینده های مجلس که اونها برن مرتب لابی بکنن براشون. و لابی که میکردن چی بوده؟ ببین آدمای رسمی اون مملکت ها از اپوزیسیون ما که از خود اون مملکت پول میگرفته، پول میگرفتن که لابی بکنن که جمهوری اسلامی ایران در حال سقوطه. چقدر گذشته؟ قریب به نیم قرن گذشته. میگه ما الان سیاست مدارانی نشستن سر کار، مثال همین پیت هگزت، همین ونس، میگه این از بچگی تو رسانه های جریان اصلی شنیده که جمهوری اسلامی ایران کشوریست ضعیف که حکومتش با زور با شمشیر داره فقط مملکتو نگه میداره، ایرانی ها گرسنن، آماده زده شدن یک جرقه این که همه چیز بپاشه تشکیلات ببین. حالا این گسترش پیدا کرد، پان ترک ها، پان عرب ها، پان کرد ها، اینا همه رفتن تو اون بیزینس ها، نه اینکه اینا واقعا یک اپوزیسیون ریشه داری باشن در این مملکت. میگه آماده است که ایران تجزیه بشه، کلن جنبش های گریز از مرکز رشد کرده. میگه حالا ما با یک نسلی از سیاست مدارانی در غرب طرفیم که از بچگی با این تصور بزرگ شده و خیلی راحت دیگه این حرف رو میخره. حالا تو هی میره رزمایش میذاری خواهی نشون بدی آقا به خدا من اینا نیستا. ببین دیگه این تفکره از دوره نوجوانی تو ذهن اینا کاشته شده بود، حالا اومدن اینجا خوردن به سیلی واقعیت هم نیست، این دیوار واقعیته که خوردن بهش و هیچ مفری هم نیست. یه در واقع روندیه که تو بیش از نزدیک به نیم قرن طی شده. خب دیگه اون کار به جایی رسیده بود که شما دستاوردهای نظامی تو نشون میدادی، به موشک رو نشون میدادی، همه با هم میگفتن آب گرم کنه، اینا اصلا پرواز نمیکنه. اینا گفتن آقا، اینا رو هممون گذروندیم و الان باید اتفاقا این کلیپاشو پخش کرد. مثلا چقدر شاهد 136 رو مسخره میکردن، مسخره میکردن، میگفتن اصلا این قارقارک صدای اره موتوردار میده، این اصلا مگه کار میکنه، این اصلا مگه به درد چیزی میخوره و غیره. این همه مسخره کرد دقیقا این حاصله باز و کل این اتفاق و این فریب راهبردی که غربی ها خوردن و با پول خودشون خوردن. مشکل هم واقعا داخل سیستم خودشونه.
خب الان ما تو این روزها باز به روسیه منطقه بریم سراغ عملیاتی که دیروز یعنی امروز بنی انصارالله آمد در مورد کشتی عربستان سعودی که مورد اصابت قرار گرفت و همین الان که صحبت میکنیم کشتی دوم امروز هست، احتمالا تا دقایق دیگه یا ساعتی دیگه بنی انصارالله هم باید بیاد اگر حالا همین خبری که تا الان آمده دقیق باشد. به روز ثانی این اتفاق وحید شما داشته باشیم و اینکه در مورد الان اگر این خبر حالا حملات به بحرین هم قطعی بشه و حالا البته گفتم هنوز خبری از این که مصدرش ایران هست رو ما نداریم، اما بله این بله دیگه 5 آگوست این برای امروز دیگه، این خبر UKMTO مرکز امنیت دریایی انگلستان هست که الان داره در این نقطه یک حادثه دریایی رو روایت در واقع نقل میکنه که این برمیگرده به همین حالا توی گزارش شما ده. A master of a tanker reported hearing a loud explosion in close proximity to the vessel. آره یه انفجار بزرگ در نزدیکی این کشتی اتفاق افتاده، حالا جزئیاتش رو الان اعلام نکرده، فقط گفته که تمام اعضای اون خدمه این کشتی سالم هستن.
خب بنی انصارالله داره،
بنی انصارالله رو بذارید که برای عملیات صبح بنی انصارالله داشته باشیم، این بنی جدیدش احتمال اگه بیاد که میاد.
این یه دونه دیگه هم قبل از این بود، چند ساعت قبل از این بود بچه‌ها، الان واسهتون فرستادم اون رو هم اگر ممکنه داشته باشیم چون او از این به یک معنا مهمه.
اینه دیگه،
نه یه بیانیه دیگه است از یحیی سری واسهتون فرستادم، حالا برگردیم روی همون بیانیه انصارالله تا اون رو احیانا دوستان آماده بکنن. ببینید این در چارچوب همون محاصره دریایی این حظر الملاح البحریه و تثبیت معادله الحصار و بالحصار، یعنی محاصره در برابر محاصره، باز یادآوری بکنیم انصارالله ادعای بستن تنگ باب المندب رو نداره، ادعای بستن کانال سوئز رو نداره، حتی ادعای بستن ادعای جلوگیری از رفت و آمد عادی در دریای سرخ یا اینکه مثلا باید به من اطلاع بدید یا هزینه های دریایی داشته باشیم اینجا رو نداره. یعنی فراموش نکنیم که معادله با معادله تنگی هرمز متفاوته، البته که اثراتش روی حوزه انرژی، روی حوزه ژئوپلیتیک هست، ولی میخوام بگم دوتا رو حواسمون باشه که متفاوته. داریم در چارچوب اجرای همون تصمیماتی که گفته شد موفق شدن نفتکش سعودی وفا رو، اسمش وفا بود، در کشتی اسمی داره، در شمال دریای سرخ که البته حالا باید بگیم میانه به سمت شمالی، چون اول که من دیدم شمال اول فکر کردم نزدیک کانال سوئز یه جایی رو زدم، ولی نه، بعد تصریح میکنه که در مقابل منطقه ینبو، منطقه ینبو میشه میانه، حالا یه مقدار بالاتر از میانه دریای سرخ، با چند فروند موشه یه بالستیک هدف قرار دادن.
به نسبت یمنی ها بوده شمال ها، یعنی از یمن که یعنی صادر کنی حتما شمال،
به نسبت شمال یمن گفته شمال دریای سرخ، و که با دقت اصابت کرد. با این عملیات مجموع کشتی های نفتکش سعودی که از زمان آغاز ممنوعیت دریایی محاصره دریایی در 22 جولای هدف نیروهای ما قرار گرفتن، به 8 فروند رسیدند، که بعد حالا یه گزارشی راجع به این مسئله ادامه میده و تاکید بر این که این مسئله ادامه داره و خلاصه اینطور نیست که حالا با همین رو که زده شده تمام باشه، که الان این خبری که الان اومد تاییدیست و ذیل این بیانیه که نه خیر ادامه ای هم داره. یه چیز دیگه برای بچه‌ها فرستادم، اگر آماده است که نشون بدیم، اگر نه من از روش بخونم، که از چیزی که در این بیانیه هست با اینکه خیلی کمتر بهش پرداخته شد
یه چند ثانیه صبر بکنه.
آره حالا من خبرشو میگم تا بچه‌ها تصویرش رو هم زحمت بکشن بیارن.
خب بفرمایید.
در واقع از آنچه در دریا میگذره از دو جهت مهمتره. اولا اصل بیانیه رو بگم، میگه که تمام که القوات المسلحه الیمنیه، حالا دیگه بذار جانشو میگم، میگه نیروهای مسلح یمن به فضل خداوند موفق شدن که یک هدف حساس رو متعلق به دشمن سعودی رو در این عبارت انصار الله رو دارم میگم، در فرودگاه نجران به وسیله یک پهپاد هدف قرار بدن و اصابت هم صورت گرفت به صورت دقیق. چون ما در عربی دقت کنید، در بعضی وقت در بعضی کانال‌ها اشتباه ترجمه می‌کنیم، استهداف داریم، استهداف یعنی هدف قرار گرفتن، اهم از اینه که بخوره یا نخوره،
به سمت شلیک کردن،
به سمت یه چیزی شلیک کردن میشه استهداف. همون که ما رهگیری‌هایی که داشتیم بعضی وقتا هواپیمای دشمن رو یا ما یا نیروهای حزب الله در بیانیه هم بودی به سمت شلیک شد، ولی لزوما ممکن بود نخوره ها، این غلط نیست بیانیه. بله این چیزاست، این هم میبینید که استهداف رو گفته، ولی در ادامه میگه کانت الاصابه دقیقه، یعنی اتفاقا رفته دقیق هم خورده، اصابت هم داشتیم. بنابراین حالا این نکته بین استهداف و اصابت دقت بکنید. بعد میگه این هدف قرار گرفته در جواب چی بوده؟ اون تیکه مهم اول اینه، رتن علی خرق العدو السعودی للاجواء فی محافظتش سعده و حجه به طیران المسایب. میگه عربستان پهپادهاش رو فرستاده در آسمان دو استان سعده و حجه،
یعنی تعرض هوایی به ما کرده،
تازه نه با هواپیما پهباد،
اونم کاری نکرده، احتمالاً بوده واسه اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات،
چون ما خبری از
ضربه
نداشتیم. میگه در جواب اون یک هدف رو در فرودگاهی در نجران، حالا اون اومده شمال یمن، اینا هم رفتن در جنوب عربستان، اینش مهم نی، مهمه که یک هدفی رو در یک فرودگاه عربستان زده، نه در جواب این که او فرودگاه رو زده باشه، در جواب این که پهپادش اومده تو آسمان یمن. این به نظر من که نیدم خود یمنی هم خیلی روش حالا مانور بدن و اینا، من
همین خیلی مهم
بنظرم. آره دیشب دیدید با تو گروه حالا داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتم اگر این درست باشه خیلی مهمه، که بعد رفتم چک کردم دیدم نه واقعا
در معادله سازی یه گام کاملا جدیه.
ما حتی حزب الله که در سال 2006 یک معادله بازدارندگی جدی و بدون هیچ نظیری در تاریخ همه کشورهای عربی و اسرائیل ایجاد کرده بود، که اسرائیل جرأت نداشت یه تیر بزنه و اگر میزد حزب الله میزد اسرائیل جواب نمیداد دیگه، و میگفت نه تو خودی جنگ نکنیم، و این ادامه پیدا کرد تا سال 2023. همون موقع هواپیماهای اسرائیلی که جولان میدادند و پهپادها و اینا که از شماره خارج بود، و این عددهایی که دارم میگم به سازمان ملل اعلام میشد، چون دولت لبنان هم بالاخره در این حد که بگه آقا اینا دارن تو سر من میزنن میگفت، حالا کاری نمیکرد. عددها مثلا 10,000 12,000، این 12,000 مثلا چی بود؟ گفت نقض این قطعنامه 1701 که باید آسمان لبنان رو هم محترم میشمرد. چی بود؟ هواپیما اومده بود، تهپاد بود، اومده بود، رفته بود. این که بگه در جواب به من انتقاد به زولا نمیگه، من میخوام بگم ببین فضا چطور بوده، در حالی که روی زمین یک بازدارندگی محکم به وجود اومده، اون داشته میومد و میره. اینجا میگه در جواب این من هدف هم. جمله بعدی که کنده میخواد یه معادله جدید ایجاد بکنه، یه نوع اکد و للعده و سعودی هم نهی خرق لجوانا لن یمردون رد.